بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی، 27 اردیبهشت 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در اصل سوم مرحله 5 بحث از کلی جزئی مطرح شد. جمع علامه ابتداعاً تعریفی از کلی و جزئی رو ارائه کردم، نگاه مکمل در مورد کلی مطرح کردم، بعد یکی دو تا قول دیگه تو این مسئله وجود داشت، اونا رو فرمودند و اون اقوال رو رد کردن، اشکال گرفتن دو قول رو. بعد از اون به بحث تمیز و تشخص پرداختم. این تمیز و تشخص دو بحثی که تو بحث فلسفی مطرح شده که وصفی به نام تمیز و وصفی به نام تشخص وجود داره و این اوصاف عرض کنم خدمت شما، این اوصاف با وجود معیارهای تو بحث فلسفی به کار میره. مسئله تمیز رو مطرح کردیم که امتیاز یا به تمام ذاته، یا به جزء ذاته، یا به عوارض خارج از ذاته، یا به خود ذاتی که معنی چهارم از امتیاز بود که ما به اشتراک برمیگشت به همون ما به امتیاز که اینو توضیح دادیم. مسئله تمیز تمام شد، رسیدیم به تشخص.
اینجا بحث ماهیت که مثلا کوی ماهیت شخصی، ماهیت تمایز ماهیت شخصی مثلا میشه، ماهیت خاص
میشه. این نکنه دیگه به حسب هر چهار نوع تمیز ببینید. اون اول قسم اول که تمایز به تمام ذات بود، اشتراک در امر خارجی عارضی بود، اینجا بین انواعی است که جنس‌های جنس‌الاجناس هاشون یا خودشون جنس الاجناس متفاوتن یا انواع مندرج تحت اجناسی هستن که این جنس الاجناس هاشون با هم چی هم متفاوتن. اینجاست طبیعتاً بین انواع متعدد میشه. اونجایی که تمایز به جزء ذات بازم همینجوره، حیوانیت مشترک، ناطقیت، ساحلیت. اونجایی که تمایز به عوارض خارج از ذات زیل یک نوع واحده که بعد عوارض طبق این نگاه اون عوارض من افراد رو جدا میکنن طبق این نگاهی که اینجا هست. اونجایی هم که تمایز به خود ذات به ذات واحده است، اینجا هم از کنون خدمت شما باز تو یک نوع، تو بستر یک نوع واحده که فضای تشکیکی پیدا میکنه که الله. گرچه ما این تمایز به اون شکل تو فضای ماهیت باشد ما گفتیم قبول نداریم معنا را، بله در وجودش قبول نداریم، در ماهیتش قبول نداریم. خب رسیم به تشخص. تشخص ابتدا علامه میخواد تشخص یعنی همون جزئیت فلسفی. جزئیت فلسفی یعنی اون امر محقق خارجی که علامه فهمد که این معنای جزئی یعنی امتناع شرکت داشتن، ممتنع شرکه بودن، یعنی چیزی که محال است اشتراک داشته باشد. و یه نکته دیگه که اینجا وجود داره اینه که محاله اصلا امکان اشتراک هم توش وجود نداره. یعنی تو بحث کلی جزئی منطقی گفتن که مفهومی که یمتنه مفهومی که لا یمتنه، یعنی لا یمتنه صدق و علا کسی یمتنه، در اونجا امکانش هست ولی ممتنه است، در اینجا حتی امکانش هم چی وجود نداره. چرا؟ چون از نگاه فیلسوف تشخص بالوجوده و وجود اصلا زمینه اشتراکی وجود نداره. وجود وجود یعنی یک امری که هست، خودش هست و غیر از خودش نیست و اصلا به نحو مقایسه‌ای هم قرار نمیگیره که اینو مثلا مقایسه کنم با یک وجود دیگر و ببینم که آیا این وجود با اون وجود در وجود بودن اشتراک دارن. اصلا این چنین چیزی معنا پیدا نمیکنه، چون وجود وقتی تحقق پیدا میکنه تمام حقیقتش به همان چیزی است که خودش هست و به لحاظ وجودی که دارد هیچ چیز دیگری در آن وجود نمیتواند سهمی از این وجود این داشته باشه که بعد اصلا بیایم بگیم آیا این اشتراک پیدا میکنه یا اشتراک پیدا نمیکنه.
در خود وجود چه اشتراک دارن؟
بله
در خود وجودش. ببین
اگر بخواید بستر تشکیک رو مطرح کنید اون یه بحث دیگه میشه. اما صحبت سر چیه؟ صحبت سر اینه که اصلا این وجود، دو تا وجود در نظر بگیرید، میگیم آقا این وجود و آن وجود یک نقطه اشتراک وجودی دارن، یه نقطه امتیاز وجودی دارن. یعنی من این که میگم الان ذهن میره سمت تشکیک، میگم راست میگه همینجوره. ولی بحث سر اینه که خدمت شما عرض بکنم که آیا این وجوده، خود همین وجود که ما میگیم وجودات هم بسیطن، من اگه بخوام اینو توضیح بدم، میتواند همین وجود در این وجود بودن شرکت پیدا بکنه یا نه؟ این مسئله است، این تیکه رو میخوام مطرح کنم. روشن شد؟ یه وجود شما در نظر بگیرید در همان وجودی که خودش هست میتونه مشارک داشته باشه؟
همون وجود با تمام خصوصیات خودش
میتونه مشارک داشته باشه؟ این میگه امتناع شرکتی که زمینه اشتراکش اصلا وجود نداره. ولی اگر نگاه کلان داشته باشی، کل وجودات رو با هم در نظر بگیری، یعنی کلمون بنابر اصالت وجود، اون کل وجود اصلی یک پارچه در نظر بگیری. چرا؟ همه در بستر وجود اصیلن، همه در اصل وجود خارجی بودن اشتراک دارن، در این حال که در هم اصل وجود خارجی با هم چیان امتیاز دارن. اما این صحبتی که ما داریم میکنیم در مقابل امتیاز، یک وجود به لحاظ همان ساحت وجودی خودش میتواند اشتراک پیدا بکنه با چیز دیگری؟ نه. اینو میخوام بگم علامه فهمید که حق اینه که تشخص بالوجود است، کمان که صدرا گفته، صدرا هم گفته که کمان که فارابی گفته. حالا انا از بنا عدسش رو فارابی کجا گفته؟ هازا کلهو فلکلیه و انها خاصت ذهنیت للماهیه و عمل جزئیه. این عمل جزئیه شما سر سطر دارید؟ خوبه این عمل جزئیه سر سطر بشه، خوبه. و عمل جزئیه و هی امتناع و شرکف شی و تسمه شخصیه، اما جزئیت که عبارت است از امتناع اشتراک در شی داشتن، یعنی ممتنع است اشتراک پیدا کردن در اون، در اون شی، همین که گفتم یک وجود، این وجود میتونه اشتراک پیدا کنه خیر. و تسمه شخصیه، به شخصیت هم گفته میشه تشخص. فالحق انها بالوجود، هم اینه که این جزئیت بالوجود است، کما ذهب الیه الفارابی و تبعه صدر المتألهین، کما که فارابی معتقد به این شده و ملا صدرام این حرف رو زده، از او تبعیت کرده. فارابی در کتاب الاعمال الفلسفیه، که تو این الاعمال الفلسفیه چند تا کتاب آمده، کتاب تعلیقات صفحه 399 این بحث رو مطرح کرده. من یادم این بحث فارابی رو خیلی گشتم دنبالش، پیدا نمی کردم، نمیدونم به یه مناسبتی شد یه بحثی پیدا کردم آدرسش رو، برام خیلی شیرین بود. آدم یه چیزی رو خیلی میکرد اماش پیدا نمیکنه.
این بعد فرجریم آدرسو
آره نه. نه نه نه، بعدی که پیدا کردم یعنی آدرسو نداشتم. خیلی گشتم، چون همه میگفتن این جمله صدرشون علامه تو بدایم اینو آورده، بلحق ان تشخص بالوجود کم ذهب الیه الفارابی. از همون موقع که تو اون بدایه درگیرش شدم هیداج نمیکردم، خیلی گشتم تا همین اخیرا توی یک سال اخیر پیداش کردم، خیلی درام شیرین بود. خلاصه خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه یا اجتماع فاطمینی رو، حالا این ایام امروزم که تشییع نداشون هست. ایشون یادم یه سخنرانی ازش، از نقلی ازش میشه، یعنی خودم صحبتش گوش ندادم، ایشون گفت که من دنبال این مسئله میگشتم، کل کتاب‌های میدونستم توی کتابخونه هست ولی نمیدونستم تو کدوم کتاب، کل کتاب‌ها رو بر مرور کردم پیداش نکردم تا آخرین کتابی که تو کتابخونه بود. آره حالا ایشون که میگه، فکر نکنم مبالغه و دروغ تو کارش بشه، قطعا راست میگه. میخوام بگم بعضی وقتا بعضی مطالب رو مثلا چقدر زحمت ها برش کرده، میگه کل کتاب ها رو گشتم پیدا نکردم آخرین، خیلی مثلا یه کتابخونه بزرگ داشته باشی همه رو بگردی پیدا نکردی یه کتاب آخری، یا مثلا تو کتاب آخری مسئله که دنبالش میپیدا. حالا این قضیه برام اینجوری بوده، این بحث فارابی. مثلا یه آدرس دیگه هم دارم که این آدرس رو اینو فکر کنم از قبل داشتم ولی این اعمال فلسفی رو پیدا کردم، شوارق الالهام جلد 2 صفحه 76، شوارق الالهام جناب فیاض لاهیجی، مسئله 6 فصل 2 مقصد 1. حالا به این شکلش هم میخواید بنویسید که بعد یه وقتی ممکن شاخ و متواد بشه. مسئله 6 فصل 2 مقصد 1. خب فلحق انها بالوجود کما ذهب الیه الفارابی و تبعه صدر المتعالی رحمه الله قال فی الاصفار. جناب علامه، حالا صدرش مشخص همین جلد 2 اساس صفحه 10 گفته، که خود سردارم همینجا ارجاع میده به فارابی، میگه فارابی اینو گفته ما میگه. بذاریم مطلب بخونیم توضیح به همین بحث تشخصی که تشخص بالوجوده و سردار توضیح میده، میگه این تشخص نمیتواند به غیر از وجود باشد. چرا؟ چون شما هر چیزی رو به ماهیت اضافه کنی، قیدی رو به ماهیت اضافه کنی، درسته که دایره اون ماهیت رو ضیق‌تر میکنه، ولی باز مانع از شرکت در اون نمیشه. تنها چیزی که امتناع شرکت رو میتونه بیاره چیه؟ وجوده. شما هزار تا قیدم به یک چیز اضافه کن، ولی از اون جهت که اون قیدی که بهش اضافه کردی، اون قید تو فضای ذهن وجود داره و اون ماهیت تو ذهنه و اون قید هم تو ذهن پذیرفته، چون تو بستر ذهنه، اون ملاک کلیتی که گفتیم در مورد کلیت فلسفی وجود داره، لذا این مانع از شرکت نمیشه. کی امتناع از شرکت پدید میاد؟ کی؟ زمانی که اون شی موجود به وجود خارجی شده باشه.
شرکت رو
اشتراک داشتن دیگه، شرکت این اشتراک داشتن، یعنی چی؟ یعنی هم این برو صدق و هم این برو صدق بکنه. چرا؟ صدقه. آره صدق، یعنی اشتراک، یعنی هم این باشد هم آن باشد. الان مثلا نکنید شرکت، الان انسان و فرست، انسان و فرست هر جفتشون در حیوانات چی دارن؟ اشتراک. یعنی حیوانات هم بر انسان صدق بکنن و فرست صدق بکنن. ما چه این حالتی در وجود نداریم. بخونیم چند خطوات یه توضیحات دیگه سنت کنم. ولی حق و قال فی الاسفار ولی حق ان تشخص شی به معنا کونهی ممتنع الشرک فیه به حسب نفس تصورهی انما یکون به امر زائدن علی الماهیه. حق اینه که تشخص شی به معنا کون شی اشتراک داشتنش ممتنع باشد، فیه فیه رو بزید اون شیئیت در قدر اون شی میخوره، یعنی ممتنع شرکه باشد در همون شیئیت خودش به حسب نفس تصورش، یعنی اینکه اون رو تصور میکنیم به ذهن آوردن آن همان امتناع رو به دنبال خودش بیاره، امتناع شرکت رو به دنبال خودش بیاره. انما این تشخص انما یکون به امر زائد علی الماهیه، این به امری زائد بر ماهیت که مانع به حسب ذاتهی من تصور الاشتراک فی، که اون امر زائد مانع است به حسب ذاتش از اینکه اشتراک در او تصور شود. در اون شی خب فالمشخص لشی به معنا ما بهی یسیر ممتنع الاشتراک فی لا یکون و بالحقیقه لا نفس و وجود ذالک شی. آنچه که مشخص شی است به این معنا که به واسطه این بهیم خود مشخص، به واسطه مشخص یسیر و شی، اون یسیر یسیر خوبش بخور بشه، مشخص شی به این معنا که به واسطه آن مشخص یسیر اون شی ممتنع الاشتراک فیه امتناع اشتراک پیدا میکنه در خودش، یعنی فیه یعنی همون شییتش، این که اون شی رو شی میکنه و اجازه نمیده غیر از اون شی با اون چی بشه اشتراک پیدا بکنه، این فیه هم میخوره به خود شی. مشخص لا یکون بالحقیقه الا نفس وجود اون شی، مشخص نیست مگر خود وجودش. صد را ببینید این رو به این شکل توضیح میده. شیخ اشراح هم تشخص رو ببینید، من اینو قبلا دیدم بحث اصالت توضیح دارم که شیخ اشراح خدمت شما عرض بکنم که تو بحث اصالت که قائل به اصالت ماهیته، اصالت ماهیت رو به چی میداند؟ به یعنی میگه اون امر اصیل هویت عینی است نه ماهیت من حیث هیه هیه، که این هویت عینی هم میگه ماهیت محققه،
ماهیت شخصی،
آره ماهیت من. که بعد تشخص رو به چی میگیره؟ به این هویت میگیره. یعنی چه چیزی باعث تشخص میشه؟ همین هویت خارجی پیدا کردن که بعد ما همونجا اشکال میگیره اونجا هم شیخ اشراق این همین متحققه یعنی چی؟ هویت یعنی هویت عینی، یعنی ماهیت متحققه، این تحقق چیه که ماهیت من حیثیتی نداره که الان اینجا هست، که بعد مثلا حالا ایشون به هر شکل اینجور مطرح کرده. ایشون هم تشخص میگیره چی؟ به اون هویت عینی، یعنی امور خارجی، یعنی اون نگاه فیلسوفانه ذهن فلسفی فیلسوفو میکشونه میگه که آقا اگر تشخصی میخواهد باشد باید به واسطه همان چیزی که واقعیت ساز است تشخص باشه. حالا واقعیت ساز وجود گرفتی او، ماهیت گرفتی او. کما ذهب الیه المعلم الثانی، جالب فارابی میدی کی بوده؟ فارابی حالا ممکنه بعید نیست فارابی اون زمان که مثلا هنوز اصلا مثلا اصالت اعتقاد مطرح نبوده قبل از بوعلی و خلاصه اون زمانی که فارابی بوده با تازه با این نکته که فارابی وجهه همتش فرده یه چیز بگم ها فارابی میگن وجهه همت فارابی حکمت عملی بود ولی فارابی کی بود؟ فارابی کسی بود که حکمت نظری در مشتش بود و در حکمت عملی به چه حکمتش اونجا چون میفهمید که باید چه کار بکنه میفهمید که این حکمت به ماهی حکمت نظری به درد نمیخوره این حکمت نظری باید سرریز بکنه خودش رو به فضای عمل بکشاند حکمت عملی پدید بیاد حکمت عملی که برای تدبیر حکومت و تدبیر منزل و اخلاق و اینا بهش نیاز داریم این فارابی اینه یعنی فارابی شخصیتی که برای همین میگه معلم ثانی یعنی قطعاً ایشون در حکمت نظریش بود چون متمهر بوده و بعد حکمت عملیش اینقدر قوی و قوت مده که این حرف ایشون در فضای حکمت نظریشون میشه میدید در تاریخ بشر دو تا معلم داریم دیگه معلم اول ارسطو معلم ثانی خیلی عجیبه یعنی همین روش تأمل بکنیم که از این معلم ثالثی هم به میرداماد میگن ولی خیلی جدی نیست یعنی وقتی میسنجی کشه میرداماد شخصیت عظیم بوده جایی از زمان هم فهم بود که اگر صدرا چون میده که میردامادی دستگاه فلسفی بر خودش داشت به نام حکمت یمانی عنوان داده بود حکمت یمانی اگر صدرا نمی آمد قطعا فلسفه پس از میرداماد فلسفه یعنی پس از میرداماد فلسفه میرداماد بود اما صدرا انقدر قوت داشت که دیگه خلاصه استاد خودشو تحت شعاع داد گرچه حالا الان که مثلا ما تو فضای صدر نفس کشیدیم یه خلل‌های جدی هم تو دستگاه میرداماد وجود داره چون میرداماد اصالت ماهوی بوده مشائی اصالت ماهوی بود ولی خب این یه ذره خب مشخصی که اصالت ماهوی از رفتن نمیتونه درست بشه کما ذهب الیه المعلم الثانی فان کل وجود متشخص به نفس ذاته هر وجودی متشخص است به نفس ذاتش و اذا قطع النظر عن نحو الوجود الخاص لشی ما اگر قطع نظر بکنیم از نحو وجود خاص شی مثلا فرض بگیرید که یه انسانی رو نظر میگیریم قطع نظر از وجود خاصش مثلا میشه ماهیت انسان فالعقل لا یعبا ان تجویز الاشتراکی عقل عبایی ندارد از اینکه به اشتراک مادرش رخ بده و ان زم الیه الف مخصص برای اون که شما بهش هزار تا مخصص هم چیکار کن اضافه کن من یادم اینو قبلا عرض کردم شما آقای زید رو در ذهن تصور بکن در خاص‌ترین حالتی که میتونه داشته باشه مثلا فرض بگیرید که در حرم حضرت معصومه در حال نماز خواندن در حال قرائت سوره هم در حال گریه ها دیگه خیلی خاصه خاصه خاصش کرد در زمان فلان در مکان فلان قسمت مثلا حرم هر چقدر شما اینو خاص در نظر بگیری میگه فل عقلا یا لا یعبا ان تجویز الاشتراک فی فان الامتیاز
مثلا ما میذید تمام عوارض مشخص عوارض نوکانی عرضی رو با خود جوهرش در نظر بیارین دیگه من این بشخص دومی ستون
چرا شما میتونید همونجا براش 10 تا 100 تا فرد در نظر بگیرید چرا نمیشه تو ذهن ها صحبت سر ذهنه
این دو تا فرق پس کن دو تا فرق داشتیم بشه تمایز این دو تا فرق تو ذهنم ساختن چی؟ نباید تمایز داشته باشه
همین که دو تا فرق جداش کردی دیگه یعنی میخوانید اصلا ما کاری به اونش نداریم آیا میشود برای او شریک قرار داد میشود برای او افراد متکثر در نظر گرفت یا خیر این میشود یا نه یا باید بگی بله یا بگید خیر فیلسوفا میگن بله حالا یه نکته وجود داره که علامه آخر همین ثالثاً میگیم توضیح میده و اون این که مثلا باز ضرورتا مثلا به قول شما آقای زیدی که مثلا من تو حرم دیدم تو حالت وقتی ذهنم اون زید رو میارم فقط او رو میبینم اصلا از این زید به سراغ شخص دیگری ذهنم منتقل نمیشه این علامه اینجا توضیح داده توی همین ثالثا میرسیم اینجا که چه چیزی باعث میشه که این صورتهای حسی یا صورتهای خیالی حالت در این حالی که خصوصیت ذهنیت رو دارن ولی ما اینها رو فقط به یک فرد منطبق میکنیم این علامه توضیح میده فإن الامتیاز فی الواقع غیر تشخص امتیاز یعنی امتیاز یعنی همون معنی اصطلاحی تمیز غیر تشخصه اینجا علامه فرق تمیز و تشخص مطرح میکنه فرق تمیز و تشخص چیه؟ به نظرم علامه تو بدای آره من اینجور نوشتم تو بدایه فصل 8 مرحله 5 دو تا فرق بین تمایز و تشخص مطرح میکنه. من اینجا این فرقا رو بگم بعد این متن علامه یکیشو ظاهرا مطرح کرده. همین مرحله 5 فصل 8 اونجا میفهمد که تمیز اولا وصف اضافی است ولی تشخص وصف نفسی است. این علامه چه اشاره میکنه؟ نکته دوم چیه؟ این علامه همینجا میگه تمیز با کلیت منافات نداره ولی تشخص به هیچ وجه با کلیت قابل جمع بفرمایید نیست. اینو تو بدایه علامه فرموده. حالا همین فرمایش بدایه رو علامه به این شکل مطرح میکنه.
نفسی چیه؟
نفسی هم توضیح میدم اینجا چون اومده میگم. ببینید نفسی چیه؟ ببینید شما اگر میخواهید تمیز داشته باشی همیشه باید این ماهیت رو با یک چیز دیگه مقایسه کنی که این از اون امتیاز داره. یعنی وصف امتیاز زمانی است که مقایسه ای صورت گرفته باشه. اما تشخص نه، تشخص شما به خود شی نگاه میکنی، مثلا فرض اون زید خارجی، اون میز خارجی، او رو که میبینی او رو متشخصا میابی، یعنی ممتنع شرکت. برای فهم تشخص نیاز نیست که این رو با چیز دیگری مقایسه کنه. این وصف نفسی است، آن وصف اضافی، اضافی یعنی به نحو مقایسه‌ای و در نسبت. لذا اگر شما اضافه و نسبت و مقایسه نداشته باشی تمیزی هم نخواهید داشت. ببینید این بیان صدراست الان تمام شد. فان الامتیاز فی الواقع غیر تشخص اذ الاول للشی بالقياس الى المشاركات في امر عام. اولی یعنی امتیاز در مقایسه با امور مشارکی است در امر عام، یعنی اینو میسنجی با چیز دیگری که در یک امر عامی با اون اشتراک داره. فی امر عام ببخشید، ما عام، من چرا عام میخونم؟ عام نوشته بالا. فی امر عام ببخشید، سبق لسان بود یا به قول بنده خودم اشتباه لپی بوده. آره فی امر عام و ثانی یعنی تشخص به اعتبار فی نفسه، یعنی امر نفسی است نه امر نسبی و مقایسه ای. حتی این نفسی بودن میخواد توضیح بده انه لو لم یکن له مشارکان لا یحتاج الى ممیز زائد، به این معنی که اگه حتی اگر انه اون هست کنه خدمت شما اون امر متشخص اگر با اون مشارکی نباشد، ببخشید این چه علامه این صبر را میخواد بگه که اگر مقایسه نباشد تمیز نیست ولی اگر مقایسه نباشد تشخص هست. یعنی اگر ما مقایسه رو نداشته باشیم نمیتونیم امتیاز داشته باشیم، ولی اگر مقایسه نداشته باشیم تشخص رو میتونیم داشته باشیم. یعنی در واقع تکمیل همون توضیح قبله.
تشخص
خارجی بخوای برای درست خارجیه، درست خارجیه، درست تشخص خارجیه، ولی ما از خارج اینو میفهمیم دیگه، اینو میبینیم یا این نه اونه نه آنه. مثلا اینجا 20 صندلیه 10 تا صندلیه، خب صندلی همه شبیه همه، ولی من اگر این صندلی، خب این صندلی هیچ یک از این 10 تای دیگه صندلی اینجا نیست. حتی انه لو لم یکن له برای اون شی مشارکی، اگر مشارکی نباشد لا یحتاج الی، مثلا فرض اینجا یه صندلی داشته باشیم، اینجا دیگه اصلا امتیاز و تمیز مطرح نمیشه. اگر مشارکی نباشد لا یحتاج الی ممیز زائد، نیاز ممیز زائد ندارد. چرا؟ چون اصلا مقایسه صورت نگرفته که بعد امتیاز نیاز داشته باشیم. در حالی که ما ان له تشخصا فی نفسه، در حالی که همین مثلا این شی، این صندلی، یک صندلی که اگه اینجا باشه تشخص فی نفسه داره. ولا یبعد، این ولا یبعد یه نکته رو صدر مطرح میکنه و اون این که حالا تمیز و تشخص با فرقش رو از یه جهت فهمیدیم، ولی خب اینها آیا با هم نسبتی دارن یا نه؟ ایشون فهمید که اگه دقت کنیم تمیز بستر ساز تشخصه، زمینه تشخصش کار میکنه، فرام میکنه. یه بحثی داشتیم توی بدایه که فکر میکنم تو نهایه میرسیم توی مرحله 6 در جایی که بحث صورت و ماده که مطرح میشه. خب اونجا که صورت و ماده مطرح میشه مسئله احتیاج ماده و صورت به یکدیگر. خب نمیدونم یادتون میاد یا نه، الان فصل 6 و مرحله 6 اینجاست که بعد اینجا میگفتن ماده از یه جهت احتیاج به صورت داره، صورت از یه جهت احتیاج به ماده داره. اون جهتی که صورت احتیاج به ماده داره چیه؟ میگن که صورت در تعین و در تا تشخص محتاج چیه؟ ماده است. خب میگیم یعنی چی در تعین و تشخص؟ میگه در تعین برای اینکه ماده زمین سازی میکند پذیرش صورت نوعی بعدی رو. چه چیزی مشخص میکنه چه صورت نوعی بعد برای این صورت نوعی بعدی این جسم مادی چیست؟ ماده به حسب قوه و استعدادی که در اون وجود داره و زمینه شکوفایی اون قوه و استعداد فراهم شده. مثلا میگم شما یه مشت خاک رو اگه دست میگیری میگه آه این زمینه سفال شدن رو داره، ولی این مشت خاک بخواد تبدیل بشه مثلا به بدن انسان، او خیلی مونده تا بخواد تبدیل به بدن انسان بشه. درست میکنی؟ لذا یه نفر این مشت خاک رو ببینه میگه آه این آمادگی کامل داره که تبدیل بشه مثلا به سفال، گل بشه و بعد بشه سفال. در تعیین و در تشخص، در تشخص از این خدمت شما میگه که اونجا توضیحی میدن، میگن که صورت برای تشخص، صورت میگن اون جنبه فعلیت شیه و شی اگر بخواد صورت داشته باشه متشخص بشه. تشخص به چه واسطه است؟ بر اساس مبنای قدیم عوارض مشخصه که الان اینجا اشاره میکنه بشه. در ادامه میگه عوارض مشخصه رو چی میگن؟ مشهور میگن عین و وضع و متا، از مقولات نهگانه از این سه تا رو معمولا میگن عوارض مشخصه. حالا اول دیگه میرسیم اینجا اشاره بشه. خب اگر این سه میخواهد باشد، این سه زمانی میتونه باشه که ماده باشه، یعنی اینها عارض بچه میشن ماده. لذا صورت برای تحقق پیدا کردنش، برای تشخص پیدا کردنش نیاز بشه داره ماده. اینجا علامه خود به این اشاره کنه، خود بفهمات که این که من گفتم شما میخواد بفهمات که بله تمیز بستر تشخصه، یعنی زمینه تشخص. تمیز گفتیم به واسطه چی؟ عوارض. این عوارض که فراهم میشه زمینه تشخص را فراهم میکنه. ببین مطلب
بر اساس قدیم نیست که گفتم عوارض تشخص،
نه نه دیگه، نه زمینه ساز است، ولی تشخص باز با چیه بل وجود
انسان زمینه ساز. با این معنی که زمینه
سازه به این شکل، به این شکل، به این شکل. ببین مطلب ببینید ولا یبعد ان یکون التمیز، میگن اثر رو میگه لا یبعد. این لا یبعد من عنوانی که دارم نوشتم نسبت تمیز و تشخص، یعنی آیا با هم نسبتی دارن یا نه؟ دارند. چه نسبتی؟ لا یبعد ان یکون التمیز یوجب لشیء استعداد التشخص، این زمینه. بعید نیست که تمیز موجب بشه برای شیء، یعنی شیء مادی، زمینه و استعداد تشخص رو موجب بشه. فإن النوع المادي المنتشر ما لم تكن المادة متخصصة الاستعداد لواحد منه لا يفيز وجوده عن المبدأ الأعلى. ببینید اون سوال شما یه جواب داده میشه. نوع مادی منتشر مادامی که مادهش تخصص استعداد پیدا نکنن، یعنی استعدادش به سمت مثلا میگم استعدادش بره به سمت این خاک، بره به سمت سفال شدن مثلا، به سمت گیاه شدن مثلا، مادامی که مادهش تخصص پیدا نکنه استعدادش لواحد من، لواحد من یعنی برای یکی از این من رو مثلا باید بزنیم به صور. بله لواحد من ما لم تكن الماده تو متخصصه الاستعداد برای یکی از صور یا انواع. خب تا این تخصص رو پیدا نکنه لا یفیز وجوده، اون چیزی که واسه تشخصش که وجودشه افاضه نمیشه، که زمان وجود افاضه میشه که زمینه و استعداد چی شده باشه؟ فراهم شده باشه. بیشه. انتها بیان صدا در جلد دو اصفا صفحه 10.
آخرین که مثلا یک شمیر اول باید وجودی باشه که تشخصی باشه، که وجود
تشخصی
شد
ذاتی
یا
عوارض
که
ممیز هستن میاد، این که میفهمید درسته. خب ولی برید قبل از این که این وجود به وجود بیاد، مثلا فرض بگیرید که یک وجود نباتی و گیاهی داریم، قبل از این گیاه به وجود بیاد چه اتفاقاتی افتاد تا این گیاه به وجود اومد؟ صحبت اینجاست، دقیق میکنید؟ یعنی اون چه که باعث میشود که این وجود به وجود بیاید، صدا میگه چی؟ صدا میخواد آن تمیزات پیشین پیش از او بوده که در حالا در وجود جماد بوده یا در وجود هر چیز دیگر یا نبات دیگری بوده یا هر چیز دیگری در میخواد بشه. باید همه این رو بگم برن الان در اینجا با این توضیحاتی که میده میفهمد با این توضیحی که گفتیم تشخص به وجود است و با اون نگاه مشهوری که آقایون دارن که تشخص به عوارض مشخصه میگیره، مشهور مشاه تشخص به عوارض مشخصه میگیره، الله میخواد بفهمه این حرف درستی نیست. در مورد اینکه تشخص به چیست اقوالی وجود داره، بخونیم رو توضیح میدیم. و یه طبعیم به این اول، چون این خیلی نکته خاصی نداره آقا، به این شکل میخونیم. یه طبعیم به این اولا ان الاعراض المشخصه التي المشخصات التي اسند التشخيص اليها وهي، ببینید این ان الاعراض میشه اس خط آخر همین اولا، یعنی قبل از ثانیان، امارات للتشخص ومن لوازمه میشه خبرش. روشن شد این ترکیب جمله؟ ان الاعراض المشخصه اسم، خط آخر قبل از ثانیان، امارات للتشخص میشه چی؟ اعراض مشخصه ای که اسناد دادن مشهور، حالا حکما چه مشهور چه غیر مشهور، تشخص رو به اون اعراض. خب چی گفتن؟ چند تا قول علما تام کنه. بعضی گفتن کل اعراض و هی عامه الاعراض که ما هو ظاهر و کلام بعضی. بعضی گفتن کل اعراض با هم دیگه باعث تشخص میشه. و خصوص الوضع و متا و عین کما سربی بعضون آخر، که این مشهوره وضع و متا و عین، یعنی این سه تا مقوله رو چی گرفتن؟ اعراض و عوارض مشخصه گرفت. و خصوص زمان، بعضی خصوص زمان رو گرفتن کما قال بی آخرون. و کذاقی ماقیل انها ماده، بعضی گفتن ماده اصلا عوارض باعث تشخصه. ببینید ان الاعراض المشخصه که فلان امارات لتشخص و من لوازمه، اینها امارات تشخصه، از لوازم تشخصه. که حالا این امارات تشخص لوازم رو یه توضیح برخی از اساتید دارم فهمودن که اماره بودن به لحاظ مقام اثباته، لازم بودن به لحاظ مقام ثبوته. یعنی به لحاظ مقام اثبات امارات، این اون فضای بستر ذهنی و دریافتی که ما داریم، به لحاظ مقام ثبوت در خارج میشه لوازم تشخص. اینا اینجور دلی ویلا، اینها خودشون به تنهایی باعث تشخص نیستن. این اولا. ثانیا چی میفهمد اینا؟ والله میفهمد که بعضی دیگه اومده گفتن مشخص و عامل تشخص چیه، حرف دیگه دارن. گفتن چی؟ علامه سه تا قول ظاهرا نقل میکنه. یه قول چیه؟ میگه آقا مشخص فاعل غریبه، اون فاعل غریبی که وجود رو به اون میده اون مشخصه. این بعضی گفتن مشخص خداست فاعل بعید. جمعه دید که توی سلسله توی اصلا نگاه متعارف فلسفی خدا انسان علت العلل، یعنی میشه فاعل بعید. اون نگاهی است که صدرا و عرفا دارن که خدا متعال فاعل غریب تمام افعال میدونن، لا مؤثر فی وجود الا الله رو مطرح میکنن و با اون توضیح فاعل غریب در همه افعال میشه چی؟ خود خدا رو در جای خودش بحث بشه. بعضی از مشخص اون فاعل بعید است. این یه قول. قول سوم چیه؟ قول سوم میگن که تشخص، بله یه تشخص عرض به موضوعشه، در خصوص تشخص اعراض. چه چیزی باعث میشه که اعراض تشخص پیدا کنن؟ موضوعش که همون مثلا ماده میشه یا جسم میشه مثلا. دقت میکنید؟ چرا الان میخواد این همه حرفا میشه کنه؟ حرفا به درستی نیست. چرا؟ چون که شما میاد میگی تشخص به علت غریبه، فاعل غریبه یا فاعل بعیده یا مثلا به موضوع. خب مگه خود اون شی وجود نداره؟ خود اون شی وجود نداره. مگه خود اون، من اینجوری ذره عامیانش، مگه وجودش چه که شما تشخص میدید به علتش نسبت بدید؟ شما حتی بگید فاعل غریبم عامل تشخص، باز به نحوی عامل تشخص یک امر بعید گرفتید، بعید از آنچه که باعث تشخص اصلی گرفتید که چیه؟ وجود خودشه. بنابراین تشخص به خودشه، همون وجود است. ببینید، یعنی با همون توضیحی که ما گفتیم تشخص به وجود، و این حرفا نمیتونه حرف خیلی درستی باشه. و ثانیا ان قول بعضهم ان المشخص للشيء هو فاعله الغریب المفیض لوجوده، بعضی گفتن تشخص به واسطه فاعل غریب بشه که افاضه وجودش رو میکنه. و کذا قول بعضهم، قول بعضی که میگن ان المشخص هو فاعل الکل، اون فاعل کل و هو الواجب تعالی الفیاض لکل وجودن هست، بعضی اینجوری گفتن. و کذا قولا بعضهم ان تشخص العرض به موضوعه، در خصوص تشخص العرض گفتن العرض تشخصش به موضوعشه، لا یخلو عن استقامته، یعنی این قول ها خالی از استقامت نیست، یعنی بله لا یخلو عن استقامته. ببخشید من اینجوری ذره ظاهرا چیز کردم. لا یخلو ان استقامتن معناش چیه؟ آره آره، این من این تیکش رو ظاهرم بد متوجه شدم. لا یخلو ان استقامتن یعنی بد نیست، ولی درستنش همونی که ما گفتیم. این تیکه رو ما یه ذره اولش رو بد گفتیم. غیر انه، غیر از این که این فرض کنید اقوال، این قول ها من الاسناد الی سبب البعیده، اینها حرف های بدی نیست، ولی در حقیقت اسناد به سبب البعیده. چرا؟ و سبب الغریب الذی یستند الیه تشخص، خب نفس وجودشه، اون سبب غریبی که تشخص بهش استناد پیدا میکنه خود وجودش این است. اذ الوجود العینی للشیء بما هو وجود عینی، چون وجود عینی شیء از اون جهت که وجود نیست، یمتنع و وقوع شرکت فی، ممتنع از شرکت درش راه پیدا بکنه. فهو المتشخص به ذاته و الماهیت متشخصتون به اون، متشخص است به ذاتش، ماهیت متشخص است به اون وجود، وجود خودشه. ولی الفاعل اول موضوع دخلن فی التشخص من جهت انهما من علل الوجود. بله، فاعل و موضوع یا موضوع دخالت در تشخص دارند، از این جهت که این دو علل وجودند، یعنی در ناحیه وجود او قرار دارن و جز علت او هستن. لکن اقرب الاسباب هو وجود و نفس شیء کما عرفتم، قریب ترین سبب برای تشخص خود وجود شیء کما که اینو دانستی. خب این از این سالسن دیگه، چون من وقت گذاشته دیگه، باشه سالسن هم کاش میتونستیم بخونیم که بحث، این سالسن در بحثم داره که شلا از خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.